از مهتران بود. میگوید که از مهتران بو سفیان ابن حرب بود و عمرو ابن العاص و هر دو عثمان را خواستند. پس به شب بو سفیان پیش عمرو ابن العاص شد و گفت عبدالرحمن پیش من آمد و مرا پرسید که از این دو تن کرا خواهید؟ گفتم عثمان را خواهم. بو سفیان گفت عثمان مردی است نرم، ترسم که این کار از خیشتن باز افکند. عمر گفت تو رو تا من امشب هر دو را ببینم و چنون کنم که این کار به عثمان رسد نه به علی. بنابراین این عمر ابن عاص یه روز در میوز کلا سر علی بیچاره میذاش، اونم قبول میکرد چون هوشیاری سیاسی نداشت. نیادم نه خدا توانمش خون نه بشر توانمش گفت. شهریار بیچاره هم گفت یه کلاهی به سرش بگذارم که عثمان خلیفه بشه، تو ناراحت نباش ابو سفیان. حالا عمرو ابن عاص راه افتاده که از بزرگترین داهیان عرب، یکیش همین عمرو ابن عاص بوده، یکیش ابن عباس بوده، یکیش قیس ابن سعد بوده، یکیش معاویه بوده که شاید از همه هوشمندتر بود در کار سیاسی. این بابا یه شمشیری داشت و سلام را می افتاد، می گفت فرشتگان کمک میکنن، حمله می رفت که کسب خود بر می گرد. خب می گوید که بله که به عثمان پس بو سفیان برفت. بو سفیان هم شب بخوابه. عمرو ابن عاص سوی علی آمد. حالا عمرو عاص آمده منزل علی و گفت از این میان تو دانی که دوستی من با تو دیرینه است و کار به میان تو و عثمان مونده است. بدان که عبدالرحمن به من آمد و گفت از این دو تن کرا خواهی؟ من تو را خواستم. دروغ میگه این عمرو ابن عاص، داره دروغ میگه. یا عبدالرحمن من میخوام تو که میدونی من تو خیلی رفیق قدیمی هستیم، به کلاه بزرگتری سرش گذاشت در ماجرای حکمین. وقتی که یه آدمی مثل ابو موسی انتخاب کرد و معاویه این آدم رو، من گفتم خیلی خوب اکنون سوی تو آمدم تا تو را نصیحت کنم، اگر بپذیری این کار به تو رسد. علی گفت بپذیرم. عمر گفت ببخشید، عمر گفت عبدالرحمن مردی است با صلاح، باید که چون فردا بر تو عرض کند تو اندر این کار بس رغبت نکنی. گفت فردا مسلمانان جمع میشن در مسجد، عبدالرحمن میاد و دو تا کاندیدا هستن، به شما عرضه میکنه شغل خلافت رو، تو نبایستی که خیلی زود قبول بکنی که بگوین حب جاه داری. منظور این بوده. و چون او تو را گوید بپذیر، گویی نخواهم که چون او از تو گرانی بیند بر تو رغبت کند. ناز کنی کن. و اگر تو را با شتاب بیند روی از تو بگرداند. علی گفت چنین کنم. بسیار خوب. پس عمر بیرون آمد و به خانه عثمان شد و گفت عبدالرحمن به من آمد و مرا گفت و از این دو تن کرا خواهی؟ من تو را خواستم. اکنون عبدالرحمن فردا این کار بر تو عرضه کند، نگر تا تو گرانی نکنی و هر شهر که او بر تو نهد بپذیری که او مردی درست و راست است. و عکسش رفت که گفت به رقیب عبدالرحمن ابن او ببخشید به عثمان، گفت عبدالرحمن فردا به محضی که گفت قبول بکنی بگو بلافاصله قبول بکنم، هر شرطی هم گفت بپذیر. پس دیگر روز عبدالرحمن سعد و زبیر را بخوان و این گفت این کار دراز شد و بر علی و عثمان میگردد، باید که نصیب شما یک تن را بخشید. زبیر گفت من نصیب خیش علی دادم. اینا مونده بودن اضافی، گفت بایستی که شما به کی رأی میدین؟ زبیر گفت من میدم به علی. سعد گفت نیز من نصیب خیش علی را دادم، بدون شرط که علی را بنشانی نه عثمان را. سعد گفته سعد ابن ابی وقاص. عبدالرحمن گفت رواست. پس عبدالرحمن به مسجد آمد و نماز بکردند و خلق را همه به مسجد گرد آوردند. پس عبدالرحمن بر منبر شد و خطبه کرد و خدای را حمد و ثنا کرد و بر پیغمبر علیه السلام درود داد و سیرت و مذهب پیغمبر بگفت. پس از آن بوبکر و عمر دعا می کردن. بعد از اینکه به رسول صلوات می فرستادن شیخین رو دعا می کردن، این کار رو کرده، فضیلتاشون رو گفته. پس گفت عمر از این کار کراهیت داشت و نخواست که از پس مرد خلیفتی کند. بله کار به شورا افکن. و به میان 5 تن نهاد. در حقیقت میان 6 تن گذاشته بود، طلحه هم بود، اما طلحه چون غایب بود به 5 تن افتاده بود. بله. و اکنون به میان 2 تن همی گردد، از این هر دو کرا خواهی تا او را بیعت کنیم؟ عمار ابن یاسر گفت اگر خواهی که خلاف نبود علی را بیعت کن. و مقداد اسود گفت اما راست گوید، اگر خواهی که خلاف نبود علی را بیعت کن. عبدالله ابن سعد ابن ربیع شیر خورده عثمان بود، اون که دبیر پیغمبر بود علیه السلام و باز مرتد شده بود و به مکه رفته. این همون کسی بود که نخستین دبیر و کاتب قرآن بود و وقتی که آیات رو ایشون می‌فرمودن این عبدالله عوضش می‌کرد، چون فصیح‌تر بود و حضرت رسول میپذیرفت از او. تو یک روز قدم رو گذاشت زمین، گفت مرد حسابی تو به من میگی اینا رو جبرئیل از خدا میاره، تو چطوری من میتونم اینا رو عوض بکنم؟ و اینا انداخت قلم و رفت و این کینه او به دل حضرت رسول ماند. اما برادر رضایی عثمان بود. این است که در فتح مکه دستور قتل 6 مرد و 4 زن رو حضرت صادر کرد که اینا هر جا هستن، به خصوص این عبدالله رو هر جا دیدید اگر به قفل کعبه هم آویخته سرشو ببرید بردارید بیارید. اینم رفت منزل عثمان پنهان شد. بعد که نشسته بودن بر همون تپه نزدیک همین مکه، اینا می اومدن و یدخلون فی دین الله افواجا، می اومدن بعد وقتا تسلیم شده بودن دیگه، شکست خورده بودن تسلیم شده بودن، حالا برای مسلمون بشن. اینا عثمان با این عبدالله میاد خدمت، هرچه حضرت اشاره چشم ابرو چشمک به این دازن و اینها تیبویی که سر اینه ببره، اینها هیچ کی تکونه بخون. تاریخ نام می نویسد که وقتی بخشیدش عثمان گفت اینو ببخش، بخشید رفت. گفت پس چرا بلند نشدید این دشمن خدا رو سرش ببرید؟ اینا گفت آقا شما که نگفتید، ما که گفتیم چشمک زدیم اینا اشاره کردیم، گفت ما که نفهمیدیم. گفت اگر که به وضوح می گفتن عثمان ناراضی می شد. این همون آقاست. بله بله، عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد. بله، میگن که از آیات قرآن مال این آقاست که می نوشت. بیشتر عرب ها مردمان فصیحی بودن، هنر اینها زبانشون بوده، اینها عرض کنم هنر دیگری که نداشتن، که مجسمه سازی و نقاشی و فیلم سازی که نداشتن، که اینها در این صحابی و این زبان عرب ریشه قدیم داشت و ترکیب این زبان به صورت شعر اینها بی اندازه تو روح اینها تأثیر میذاشت. شاعران بزرگی بودن، بیشترشون شاعر بودن. کتابی هست به نام نبرد صفین، بیشتر مخاطبات اینها به شعر بوده، یعنی همه ذوق شاعرانه داشتن، مردمان فصیحی بودن. یکی از عللی که گفتن این قرآن معجزه ماست، اینها به سبب تأثیر کلام در ذهنیت عرب بوده و این مغلطه بزرگه. اگر مثلش بیاورد، مثلش بیاورد نمیشد حرف، به این میگوین مغلطه burden of proof، اسمش میشه گذاشت مغلطه مولا نصرالدین. میخه طبیلش رو کوبید گفت اینجا وسط زمینه، کن چطور بر اندازه کن، بر اندازه کن یعنی چه آقا؟ خودت باید اندازه کنی بگی وسط زمینه. و هیچ کس نمیتواند مثل کسی دیگری بنویسد. و نفر دومی که چنین ادعایی کرده نیچه بوده و کتاب چنین گفت زرتشت، گفت هیچ کس مثل این کتاب من نمیآورد. به درست هم گفته. اگر فردوسی هم همین ادعا رو میکرد، حافظ هم همین ادعا رو میکرد، سعدی هم بعد از نوشتن گلستان میگفت اینها رو جبرئیل آورده است، هر کس مثل این گلستان بیاورد عرض کنم که معجزه ما رو باطل کرده است. همم کوشیدن اتفاقا برای باطل کردن و مثل شاهنامه آوردن بسیار کوشیدن، مثل گلستان سعدی 700 سال می نوشتن. آقا از روزگار خودش تا قائم مقام فرهانی میخواستن سعدی بشن، نمیشد، چون اثر ادبی برخواسته از ذهن پیچیده یک آدمی است مثل اثر انگشت او. این مغلطه رو نپذیریم که هیچ کس مثلش نیاورد. آقا چی رو مثلش نیاورد؟ برای چی مثلش؟ مگه میشه مثلش بیارید؟ مگه مثل نمیدونم پوئتیک ارسطو کسی آورده؟ مگه مثل شاهنامه فردوسی و نمیدونم هزاران اثر دیگری که بزرگان غرب و شرق نوشتن کسی آورده؟ میشن مغلطه burden of proof، یعنی وظیفه استدلال و دلیل و اثبات میندازن گردن طرف نه گردن خودش.